درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان گرامی و با خواندن غزل شماره 286 از گزیده غزلیات شمس، جلسه 363 درس مثنوی رو آغاز میکنیم. ای عاشقان هنگام کوچ است از جهان، در گوش جانم می رسد طبل رحیل از آسمان. این بانگ ها از پیش و پس بانگ رحیل است و جرس، هر لحظه نفس و نفس سر می کشد در لامکان. زین شمع های سرنگون، زین پرده های نیلگون، خلقی عجب آید برون تا غیب ها گردد عیان. زین چرخ دولاوی ترا آمد گران خوابی ترا، فریاد از این عمر سبک زنهار از این خواب گران. ای دل سوی دلدار شو، ای یار سوی یار شو، ای پاسبان بیدار شو، خفته نشاید پاسبان. هر سوی شمع و مشعله، هر سوی بانگ و مشغله، کمشب جهان حامله زاید جهان جاودان. تو گل بودی و دل شدی، جاهل بودی عاقل شدی. آن کو کشیدد این چنین، آن سو کشاند کشکشان. اندر کشاکش های او نوش است ناخوش های او، آب است آتش های او، بر وی مکن رو را گران. در جان نشستن کار او، توبه شکستن کار او، از حیله بسیار او این ذره ها لرزان دلان. در من کسی دیگر بود کین خشم ها از وی جهد، گر آب سوزانی کند زاتش بود این را بدان. در کف ندارم سنگ من، با کس ندارم جنگ من، با کس نگیرم تنگ من، زیرا خوشم چون گلستان. پس خشم من زان سر بود و از عالم دیگر بود، این سو جهان آن سو جهان، بنشست من بر آستان. بر آستان آن کس بود کو ناطق اخرس بود، این رمز گفتی بس بود، دیگر مگو درکش زبان. خب ما هم زبان از این غزل در می کشیم و زبان رو به جانب مثنوی می کشیم. خواندیم در قصه دقوقی و کراماتش در دفتر سوم تا بیت 2265. بحث دل و مولانا میگوید که روان نیست که اون دلی رو که اسیر شیر و انگبین باشه تو دل بدانی و دل بنامی. خود روا داری که آن دل باشد این کو بود در عشق شیر و انگبین. بعد میگوید که لطف شیر و انگبین عکس دل است، هر خوشی را آن خود از دل حاصل است. میگوید که منبع و منشأ همه خوشی ها و لذت ها دله، دل کانون خوشیه، کانون سنجش خوشیه، آگاهی از لذت هاست. دل یک چنین عنصریه. این خیلی نکته مهمیه که در این عالم هستی خداوند دو حقیقت آفریده، یکی حق در مقابل باطل، یکی جمال زیبایی در مقابل زشتی. انسان یک وسیله‌ای داره که هم میتونه حق رو از باطل تشخیص بده، هم زیبایی رو از زشتی تشخیص بده. این خیلی مهمه که خدا که این عالم رو هم زیبا آفریده که جاذبه داشته باشه، لذت بده، خوشی ایجاد کنه، و هم این عالم رو به حق آفریده، روی منطق، روی قاعده آفریده، روی قانون آفریده. عالم یه ناموسی داره، به قول قرآن میزان داره، عالم اندازه بندی داره. این واقعیت که این عالم پیچ و موراش روی قانون به هم وصل شده، این حقیقت عالمه. و این که در این عالم عشق وجود داره، گرایش به خوبی وجود داره، گرایش به زیبایی و جمال وجود داره، گرایش به امر مطلوب وجود داره، این عشق، این هر دو حقیقت که در این جهان هست، حقیقت و عشق، عشق و حقیقت، اینا در انسان یک دستگاهی تعبیه شده که هر دوی اینا رو درک میکنه. انسان هم یک فکری داره، یک ذهنی داره که حقیقت رو میتونه درک کنه، هم یه دلی داره که به جانب جاذبه ها گرایش پیدا میکنه، میره به سمت زیبایی ها و از زشتی دور میشه. این حقیقت انسانه. نماد تشخیص حقیقت آینه است، نماد تشخیص زیبایی ترازوه. آینه حرکتی نمیکنه، هر چی را که هست همون رو نشان میده. یعنی آینه حقیقت بینه، از خودش دیگه دخل و تصرف نمیکنه، حقیقت رو نشون میده. ترازو حرکت میکنه به جانب اونی که سنگین تره، کشش نشون میده به جانب اون سنگین تر. این آینه و ترازو نماد تشخیص حق و زیباییه، یعنی گرایش که در انسان وجود داشته. مولانا میگه که لطف شیر و انگبین عکس دل است، هر خوشی را آن خود از دل حاصل است. میگه اگر دل نباشه همین لذت شیر و انگبینم حاصل نمیشه. تو اینو بدون، عکس دله یعنی پرتوی از دله، یعنی این دل یک کانون گرایش به سمت زیبایی و خوشی و امر مطلوبه. حالا یه خوشی هم شیر و انگبینه، این یه پرتو باریک و نازکیه از اون حقیقت. اما اون دل محدود به همین خوشی شیر و انگبین نیست، اون کانون هر گونه خوشیه. هر خوشی را آن خود از دل حاصل است، یعنی دل چشمه جوشان گرایش به زیبایی و زیبایی است، درک زیبایی، گرایش به زیبایی در دله. پس بود دل جوهر و عالم عرض، سایه دل چون بود دل را غرض. میگوید که اصل دله و دل جوهر عالم عرضه. دیگه اهل فلسفه میدونن جوهر یعنی چی، عرض یعنی چی. اگه بخوایم به زبان همینطور عرفی و معمولی صحبت بکنیم، باید بگیم مقصود از جوهر اصل وجود هر چیزیه. مثلا شما وقتی صحبت از یک لیوان میکنید، مثلا میگید این لیوان یه رنگی داره، رنگش مثلا سفیده یا آبیه، این لیوان اندازه‌ای داره، شکلی داره، وزنی داره، جایی داره، این جا و شکل و وزن و اندازه و اینجور چیزا، اینا خود لیوان نیست، اینا اعراض لیوانه. لیوان است که رنگ سفید داره، میتونست رنگش سیاه باشه. لیوان است که شکل استوانه‌ای داره، میتونست شکل مخروط ناقص داشته باشه. لیوان است که سنگینه، میتونست سبک باشه. اون لیوان چیه؟ اون لیوان که عرض جوهره، اون اصل این واقعیتیه که حالا این میتونه بزرگ باشه، کوچیک باشه، اینجا باشه، اونجا باشه، دیروز بوده، امروز هست، زمان داره، مکان داره، اندازه داره، کیفیت داره، کمیت داره. این کیفیت و کمیت و خصوصیات مختلفی که هست، اینا هر کدومش عرضه. اینا مثل یه چیزیه که آویزون شده به اون اصل. اون اصل رو ما نمیبینیم، اون جوهر محسوس نی. هر چی ما حس میکنیم همین اعراضه، اون جوهر معقوله، جوهر محسوس نیست. ولی معلومه یه چیزی هست که اینا خصوصیت اونن. الجوهرو ما اذا وجده وجده لا فی الموضوع. در تعریف جوهر میگن این طول و عرض و نمیدونم رنگ و چه و چه، اینا همه باید توی یه چیزی باشن. اون چیز خودش جوهره، اون دیگه خودش تو چیز دیگه این نیست. لا فی الموضوع دیگه توی موضوعی که زیر اون قرار گرفته باشه نیست. این معنی جوهر و عرضه. حالا میگه پس بود دل جوهر و عالم عرض، یعنی اصل دله. این عالم که شما میبینی اینا اعراضه، اعراض متغیره، فانیه. آدم باید دنبال جوهر باشه نه دنبال عرض. سایه دل چون بود دل را غرض. رابطه عرض با جوهر مثل رابطه سایه میمونه با صاحب سایه. هیچ کس، هیچ آدم عاقلی به جای اینکه رفیقش رو در آغوش بگیره میره سایه رفیقش رو در آغوش بگیره؟ کسی به سایه توجه نداره که سایه دل چون بود دل را غرض. این عالم سایه دله، این عالم فرع دله. تو اصل رو رها کردی رفتی سراغ فرع. پس بود دل جوهر و عالم عرض، سایه دل چون بود دل را غرض. چجوری ممکنه که مقصود از دل این باشه که بره سراغ سایه خودش؟ آن دلی که عاشق مال است و جاه، یا زبون این گل و آب سیاه، یا خیالاتی که در ظلمات او می پرستدشان برای گفتگو. این که دل نیست، که این دل نیست. این که میگه دل حقیقی کدومه، اون دلی نیستش که عاشق مال و جاه باشه، اسیر گل باشه. همه حرف از جلسه قبل تا حالا درباره دل اینه که دل اسیر گل نباید باشه، آب سیاه نباید باشه، آلوده و تیره نباید باشه. دل نباید اسیر خیالات باشه، این خیالاتی که ما تو تاریکی اونا رو میپرستیم. برای چی؟ برای گفتگو و جدل. اینم باز از همون روانشناسی های استادانه مولاناست. ما چقدر از زندگیمون رو تو خیالات میگذرونیم، تو خیالات. ما سر نماز تو چه فکریم؟ سر نماز ما تو چه فکریم؟ همش جنگ و دعوای با دیگران. چی گفتن؟ من چی گفتم؟ اگه چی بگن من چی بگم؟ اگه فلان جور بشه من چی کار بکنم؟ یعنی دائما این دل ما گرفتار خیالاته، یعنی همش اسیر اوهام، اتفاقایی که نیفتاده یا اتفاقایی که افتاده و اصلا دیگه گذشته، اصلا تموم شده. ولی ول نمیکنه آدمو. روز یه چیزی در زندگی پیش میاد، تازه شب که میری خونه به جای اینکه به خودت برسی و اصلا یک تصمیمی برای خودت بگیری، همش این موج خیالات به تو هجوم میارن مثل اشباح در تاریکی، و تو با اینا گیری و تازه ماجرا شروع میشه. یا خیالاتی که در ظلمات او میپرستدشان، به یه چیزایی میچسبی، یه توهماتی داری برای گفتگو که حالا من چی بگم چی بشنوم. اما اینا دل نیست، این دل نیست. دل چیه؟ دل نباشد غیر آن دریای نور، دل نظرگاه خدا وانگاه کور. نی دل اندر صد هزاران خاص و عام، در یکی باشد کدام استان کدام. میگه که دل دریای نوره، دل نظرگاه خداست، یعنی خدا به دل نظر داره. دل جاییه که خدا به اون عنایت داره. اون وقت میشه این دلی که خدا به اون نظر داره و عنایت داره، منظور خداست، این کور باشه، خدا رو نبینه و همش گرفتار مال و نان و جاه و گفتگو و خیالات و اوهام باشه. این دل رو از این خیالات پراکنده باید آزاد کنی، این نقش‌های پراکنده. این حافظ، خوندم این بیت رو قبلا، میگه خاطرت یعنی ضمیرت، باطنت. خاطرت کی رقم فیض پذیرد؟ هیهات، مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. میخوای که این عنایت الهی شامل حالت بشه؟ میخوای نور الهی بر تو بتابه؟ راهش اینه، از این نقش های پراکنده، از این خیالات مزاحم، از این اوهامی که در تاریکی به تو شبهوار هجوم میارن، از اینا رها شو. این یک کاغذی اگه میخوای بدی که رقم فیض رو روش بنویسن، این کاغذ دیگه نباید خط خطی باشه. شما تا حالا شده یک کاغذی میخوای به یکی بدی که برات یه خط خوشی بنویسه، حواله بنویسه که شما بری یک بهره ای از یه جایی ببری؟ یه کاغذی میخوای به دست یه بزرگی بدی که آقا رقم فیض بر من بنویس، حواله بنویس که روی این کاغذ من برم سهممو بگیرم؟ خب یه کاغذ سالم باید بدی، نمیشه کاغذی که برداشتی روش صد جور خط رنگ و رنگ کشیدی و عجق وجق، حالا بردین اینو بدی دستم، این که قابل چیز نوشتن نیست. خاطرت کی رقم فیض پذیرد؟ هیهات، مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. اینجا مولانا میگه دل نباشد غیر آن دریای نور، دل نظرگاه خدا وانگاه کور. نه دل اندر صد هزاران خاص و عام در یکی باشد، کدام است آن کدام؟ میگه صدها هزار آدم هستن، اما یکیشون دل داره، یکیشون اهل دله، یکیشون خداوند دله. هر جای دل پیدا نمیشه. این بیت منو یاد یک حکایتی انداخت در کتاب مناقب العارفین. نمیدونم قبلا ما از مناقب العارفین چیزی خوندیم، مثل که یک بار ذکری از مناقب العارفین کردیم. این مناقب العارفین نوشته شمس الدین محمد افلاکی از مریدان باواسطه مولاناست، حدود 100 سال بعد از مولانا در اون فضای آسیای صغیر در بین پیروان مولانا افلاکی آمده و هر آنچه راجع به مولانا قصه و داستان شنیده بوده همه رو به صورت یک کتاب مفصل دو جلدی در آورده، مناقب العارفین، که توش قص و سمین هست، چاق و لاغر توش هست، همه جور مطلبی توش هست. یه حکایتی راجع به مولانا نقل میکنه. البته نثر فارسی مناقب العارفین عالیه، یعنی اگر کسی یه روزی خواست فارسی نویسی یاد بگیره، بعد از این که حالا گلستان و کلیله رو خوند و بعضی چیزهای دیگر هم خوند، این مناقب العارفین یه نمونه درخشان از نثر فارسی در آسیای صغیره. میگوید همچنان روزی در میان بازار قونیه میرفت، مگر ترکی، مگر یعنی ظاهرن، مگر ترکی پوستین روباه به دست گرفته مزاد می کرد. مزاد یعنی قیمت بیشتر می خواست و هی می گفتش که کی بیشتر می ده. مزاد می کرد، آره به مزایده می گذاشت این رو، که دلکو دلکو، و به جد می گفت. دلکو به ترکی، ترکیه حالا اونا یعنی روباه، شاید ترکیه آذری خودمونم همین باشه. این بابا که روباه، پوست روباه رو آورده بود بفروشه تو بازار، به ترکی میگفت روباه روباه، دلکو دلکو، و به جد میگفت، خیلی هم با حرارت، دلکو. حضرت مولانا نعره زنان به چرخ در آمده دلکو دلکو میگفت، و سما زنان تا به مدرسه مبارک روانه شد. یعنی همطور که تو بازار میرفت دید که یکی روباه آورده، پوست روباه آورده، میگه دلکو دلکو، مولانا هم یه بار بشکن زنان و خلاصه رقص کنان به وجد اومد و سما میکرد و همینطوری حالت خوشی بهش دست داده بود که دلکو دلکو، با همین حال رفت تا مدرسه. حالا این دلکو همین حرفیه که اینجا میزنه، کو دل، میگه نه دل اندر صد هزاران خاص و عام در یکی باشد، کدام است آن کدام؟ کدام است آن کدام یعنی همین دلکو دلکو. ریزه دل را بهل، دل را بجو، تا شود آن ریزه چون کوهی از او. ریزه هر چیزی اون چیزیه که ازش میریزه، اصلا ریزه اون چیزیه که از ریختن حاصل میشه. مثلا شما یه پارچه رو دارید میبرید، این دم قیچیاش میریزه، این دم قیچیاش ریزه پارچه است. آب رو داری جابجا میکنی، از کنارش یه چیزی میریزه، این قطرات ریزه آبه. مولانا میگوید که این خوشی شیر و انگبین و مال و نان و جاه و اینا ریزه دله، اینا فرع دله، اینا رو بذار کنار، بگذر از اینا، ریزه دل را بهل. نه اینکه گفتش که لطف شیر و انگبین عکس دل است، این عکس دل و پرتو دل و سایه دل و اینا که اعراضن، اینا رو بذار کنار، برو سراغ جوهر. ریزه دل را بهل، دل را بجو، تا شود آن ریزه چون کوهی از او. تو برو سراغ دل، اون وقت این ریزه ها که بی مقداره اینا ارزش پیدا میکنه، اینا کوه میشه به برکت توجه تو به خود دل. دل محیط هستن در این خطه وجود، زر همی افشاند از احسان و جود. دل محیطه، معنای لغوی محیط یعنی چیزی که احاطه داره، ولی محیط به اقیانوس میگن، به دریا در عربی میگن بحر، به اقیانوس میگن محیط، چون احاطه داره دیگه بر همه چیز. میگه دل در عالم هستی اقیانوسه، دل محیط هستن در این خطه وجود، در ساحت هستی دل اقیانوسه. زر همی افشاند از احسان وجود، یا زر همی افشاند از احسان وجود. این دل معدن احسانه، معدن جوده، معدن بخشایشه، معدن کرمه. همطور که اقیانوس همش مایه برکته، دل هم یه اقیانوسیه که از احسان و جودی که داره این همینطوری زر می افشاند. یعنی اگه سراغ خود دل بری، اون صفاتی که در خدا هست تو این دل هست، چون این دل عطیه الهیه، این دل از جنس خداست، تو وجود ما گذاشته شده. در واقع مثل اینه که صاحب کارخانه یه مهر زده روی ما که این مهر رو نگاه کنی بفهمیم ما ساخته کدوم کارخونه هستیم. این دل علامت صانع و سازنده ماست در ما، و اون قفلیه که اون کلید بهش میخوره. این دل رو با اون کلید باز کن، اگه سراغ کلیدهای دیگه بری نمیتونی دل رو باز کنی. از سلام حق سلامی ها نثار میکند بر اهل عالم اختیار. در مثنویایی که شما دارید به جای سلامی سلامت نوشته، ولی ظاهرا درستش سلامیه. سلامی در لغت به معنای اون چیزی است که هنگام سلام پیشکش میکنند. از ده خدا لغتنامه ما سلامی رو میخونیم براتون. سلامی هدیه و پیشکشی که به شخص بزرگ میدهند. سلامانه از ناظم الاطباء و آنندراج نقل کرده. پول مساعده و پیشکی، وجه پیشکی که کشاورز به حاکم میدهد برای گرفتن اراضی. پیشکی که کشاورز به زمیندار میدهد از جهت بنا کردن خانه. خلاصه یه چیز پولی که میدن و مثلا هدیه و پیشکشی که به شخص بزرگ میدن، اینه میگن سلامی. مولانا میگه که از سلام حق سلامی ها نثار میکند بر اهل عالم اختیار. یعنی گزینه دل، گزینش دل، اختیار دل اینه که از سلام خدا، از حالا این سلامم معناش خیلی وسیعه، یعنی هم سلم درش هست هم سلامتی. سلام هر دو معنا رو داره. از سلام حق سلامی ها نثار می کند بر اهل عالم ز اختیار یا اختیار. دل کارش اینه، هر که را دامن درست است و معد، آن نثار دل بدان کس می رسد. میگه دل دائما زر می افشاند، احسان و جود می کند، سلامی ها نثار می کند بر همه اهل عالم. اما گیر کیا میاد؟ همه به اصطلاح بهره‌مند نمیشن از این عنایت دل. کیا چیزی گیرشون میاد؟ اونایی که دامنشون سالمه. هر که را دامن درست است و معد، معد یعنی آماده، اسم مفعوله، معد یعنی دامنش آماده دریافت عنایت باشه، اون بله دامنش پر میشه. هر که را دامن درست است و معد، آن نثار دل بدان کس میرسد. دامن تو، حالا دامن چیه؟ دامن تو آن نیاز است و حضور، هین منه در دامن آن سنگ فجور. تا ندرد دامنت زان سنگ ها، تا بدانی نقد را از رنگ ها. میگه میخوای دامنت سالم باشه، آماده باشه، پذیرا و گیرنده عنایت الهی باشه، نیاز بیار، حضور بیار. خب نماز میخونی؟ نماز با حضور بخون، با حضور قلب بخون. نیاز بیار، دستتو دراز کن تا تو دستت یه چیزی بذارن. بخواه، عبادت کن، توجه کن. این دامنه، این دامنو بیار. اما اگر تو این دامن سنگ پر کردی، این دامن پاره میشه، از بین میره. سنگ فجور، این سنگ چیه؟ فسخ و فجور، گناهکاری، زشتکاری، پلیدی. سنگه که تو دامنت گذاشتی، این سنگا رو بریز بیرون. دامن تو آن نیاز است و حضور، هین منه در دامن آن سنگ فجور. تا ندرد دامنت زان سنگ ها، تا بدانی نقد را از رنگ ها. نقد چیه؟ سرمایه. نقد اینجا مراد سکه حقیقی درسته. رنگ چیه؟ سکه تقلبی به نیرنگ آلوده است. میگه برای اینکه بتونی حق رو از باطل تشخیص بدی، نقد رو از رنگ تشخیص بدی، سنگ فجور در دامنت نگذار که دامنت دریده نشه از اون سنگ ها. سنگ پر کردی تو دامن از جهان، هم ز سنگ سیم و زر چون کودکان. میگه بله، بچه ها چی کار میکنن؟ میرن سنگ جمع میکنن، لباسشونو پاره میکنن، دامنشونو پر سنگ میکنن، میارن. تو هم تو این دنیا این دامنی که باید ظرف عنایت دل باشه، تو این دامن رو پر کردی از سنگ. اما سنگ تو چیه؟ سیم و زر. این سیم و زری که جمع میکنی، طلا و جواهری که جمع میکنی، ان الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. این که طلا و نقره جمع میکنی، هی توی گاف صندوق میگذاری، هی میچینی بالا میچینی پایین، زیادش میکنی، این سیم و زر هم همون سنگای توه. بچه‌ها اونا رو جمع میکنن، تو هم که بزرگی اینا رو جمع میکنی. از خیال سیم و زر چون زر نبود، دامن صدقت درید و غم فزود. میگه اما این سیم و زرایی که جمع میکنی تو این دنیا، که اینا زر حقیقی نیست، اینا ارزش واقعی که نداره. که تو دنبال یه ارزش واقعی هستی، ولی چون آرامش پیدا نمیکنی، راضی نمیشی، این دامن صدق تو پاره پاره میشه و قصه‌دار میشی، دائم قصه میخوری. چرا؟ برای اینکه تو رفتی سراغ یه چیزی که این به تو آرامش نمیده. دنیا آب شوره، تو به هوای فرو نشاندن آتش از آب شور دنیا میخوری، تشنگیت برطرف نمیشه، تشنه تر میشی. سیم و زری رو دنبالش هستی، اما این سیم و زر دنیا این زر واقعی نیست. تو از ناراحتی این که چرا به اون چیزی که میخواستی نرسیدی، دامن صدقت یعنی اون صداقت و راستی و نیاز و حضورت پاره شده و دائما افسرده ای. واقعا همینه دیگه، یعنی همه ماها گرفتار همین چیزاییم. چرا؟ برای اینکه علا به ذکر الله تطمئن القلوب، اونی که باعث آرامش میشه هیچ کدوم اینا نیست، اون فقط یاد خداست. انسان یه موجودیه که میل نامتناهی داره، چون خدای بی نهایت و نامتناهی او را آفریده و این میل نامتناهی به سوی هر امر متناهی دیگری بره، انسان راضی نمیشه. یعنی هر چیزی که محدوده این انسان رو راضی نمیکنه. مولانا در غزلی در دیوان شمس میگه آزمودم دل خود را به هزاران شیوه، هیچ چیزش به جز از وصل تو خوشنود نکرد. از خیال سیم و زر، چون زر نبود، چون واقعا زر نبود، این سیم و زری که شما بهش دل خوش کردید ارزش نداره. دامن صدق درید و غم فزود، کی نماید کودکان را سنگ سنگ، تا نگیرد عقل دامنشان به چنگ. میگه بچه ها وقتی که دامنشون رو پر سنگ میکنن، فکر میکنی که این سنگا رو بیمقدار میدونن؟ نه، اونا هم برای این سنگا ارزش قائلن. بعدها که بزرگ میشن، عقل رس میشن، عاقل میشن و عقل دامنشون رو میگیره و عقل خلاصه سر عقل میان، میفهمن که اینا بازی بوده، بی خودی دل به سنگ میبستن. ولی اون موقعی که دل به سنگ میبستن که به ضرب و زور هم نمیشد ازشون بگیرید. دیدید دیگه بچه ها سر هیچی چه قوقایی را میندازن، چه گریه ها میکنن، چه سر کله هم میزنن. بعدها بزرگ میشن، گاهی اگه فیلمشون رو بذارن بر خودشون ببینن، هر هر میخندن به حماقت خودشون، میگن ما چه دیوونه بودیم، چرا سر این چیزا دعوا میکردیم. میگه آدم هم همینجوره، فکر میکنه این سیم و زر ارزش داره، خود پخته که بشه میفهمه اینا هیچ ارزشی نداره. خب حالا صحبت عقل کرد، یک گریزی میزنه، میگه پیر عقل آمد نه آن موی سپید. میگه فکر نکن هر کسی که یه موی سفیدی داره اون پیره، نه، پیر با عقلش شناخته میشه. وقتی من میگم پیر، مولانا میگه وقتی من میگم که برو دنبال یک پیر، یعنی برو دنبال یک عقل. پیر عقل آمد نه آن موی سپید، مو نمی گنجد در این بخت و امید. این بخت و امید یعنی این گشایش، این ارزش. این کلمه بخت و امید رو با هم دیگه باید گره زد، ازش مفهوم مثبت دریافت. میگه این مو نمی گنجد در این بخت و امید، من اینطور میفهمم از این مصرع دوم، یعنی این مسلمه، مولای درزش نمیره. من مو نمی گنجد در این بخت و امید رو به معنای این میدونم که انقدر قطعیه که هیچ جای تردید نداره. مو نمی گنجد در این بخت و امید، نه اینکه توی مصرع اول صحبت موی سپید کرد. حالا میگه میخواد یه ایهامی داره این مصرع دوم، هم میخواد بگه بحث مو اینجا نیست، موی سفید و سیاه مطرنی. ممکنه یک کسی موش سفید باشه، سر و صورت همه سفید، اما عاقل نباشه، اون لیاقت نداره که تو او رو پیر بدانی. یک کسی هم ممکنه نه، موی سر و صورتش اصلا هیچ سفید نباشه ولی عاقل باشه. اینجا جای مو نیست، مو نمی گنجد در این بخت و امید. این به این معنا که اینجا مو اشاره به موی مصرع اول داره، یه معنای مستقل هم داره این مصرع دوم. مو نمی گنجد در این بخت و امید، یعنی اصلا مولا درز این حرف نمیره. من اینجوری فهمیدم این داستان رو، یعنی این صحبت ها رو اینجا تموم میکنه و بر میگرده به قصه دقوقی.
آتش است این بانگ ناد و نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
حالا دقوقی رو ما کجا داشتیم؟ آخرین ابیاتی که به داستان دقوقی اشاره کرده بود این بود که دقوقی امام جماعت شد بر اون هفت مرد الهی. اونا ازش خواهش کردن که تو بیا جلو وایس، ما پشت سر تو نماز بخونیم در ساحل دریا. وقتی مشغول نماز بود ناگهان یک کشتی در دریا دید که گرفتار طوفان شده و اهل کشتی وحشت زده، تضرع کنان، لابه کنان، گریه کنان، نجات میخوان. این دقوقی که مرد خدا بود همون سر نماز دعا کرد که خدا اینا رو نجات بده و خدا اینا رو نجات داد. حالا مولانا برمیگرده میگه انکار کردن آن جماعت بر دعا و شفاعت دقوقی و پریدن ایشان و ناپیدا شدن در پرده غیب و حیران شدن دقوقی که بر هوا رفتن یا بر زمین. چون رهید آن کشتی و آمد به کام، شد نماز آن جماعت هم تمام. وقتی که این کشتی خلاص شد از گرداب و موفق شد، یعنی توفیق حاصل شد، کامیاب شدن اهالی کشتی، همزمان نماز جماعت این عده هم تمام شد. فجفجی افتادشان با همدگر، کین فضولی کیست از ما ای پدر. این هفتا مردی که نورانیت داشتن و بارها مولانا در این 2300 بیت اخیر در دفتر سوم احوالات اینا رو میگه که اینا هفتان، یکیان، شمعان، درختان، آدمان، مردان، چیان، فلانان، اینا که پشت سر دقیقی نماز میخوندن، نمازشون که تموم شد یه پچپچی با هم کردن. فج فج یعنی پچپچ، یعنی زیر لب با هم دیگه شروع کردن حرف زدن. گفتن که این کاری که این امام جماعت کرد، یعنی دقیقی، این یک کار فضولی بود، این فضولی توی کار خدا کرد. در عربی اون چیزی رو که ما فضول میگیم اونا میگن فضولی، اونی که ما فضولی میگیم اونا میگن فضول، در اصل لغت عربی. اینو بدونین. اینجا میگه که فجفجی افتادشان با همدگر، کین فضولی کیست از ما ای پدر. ای پدرش برای قافیه است. گفتن که این فضول کی بود؟ چرا فضولی کرد؟ این فضول کیه؟ نباید دعا می کرده. مولانا قبلن بحث کرده بود که من گروهی می شناسم زولیا، که زبانشان بسته باشد از دعا. یه عده از اولیاء خدا هستن که اینا اصلا به دعا قائل نیستن، دعا نمی کنن. دعا نمی کنن و بعد اینها دعا نمی خونن، میگن ما در کار خدا دخالت نباید بکنیم، خدا هرچی مصلحت ببینه همون کار باید بکنه. حالا دقوقی چی کار کرد؟ دقوقی اومد و گفتش که خدایا اینا رو نجات بده. این ابدال و اولیایی که پشت سر دقوقی نماز میخوندن نپسندیدن دعا کردن او رو. مولانا البته بعدن نظر خودشو میده ها، یعنی فکر نکنیم مولانا حالا تأیید میکنه. اینا گفتن کین فضولی کیست از ما ای پدر، هر یکی با آن دگر گفتند سر، از پس پشت دقوقی مستتر. بی این که دقوقی بفهمه، پنهان از دقوقی پس پشت او، اون حالا امام جماعت بود جلو ایستاده بود، این صف اولی که هفت نفر صف بسته بودن یک اشاره این با اون کرد و یه پچپچی به این کردن، این با اون، که خلاصه یه حرف محرمانه بین اینا رد و بدل شد. هر یکی با آن دگر گفتن سر، از پس پشت دقوقی مستتر. گفت هر یک من نکردستم کنون این دعا، نی از برون نی از درون. هر کدوم اینا به اون یکی گفتش که من که تا حالا همچی دعایی نکردم، نه در دلم نه به زبون، نی از برون نی از درون، یعنی نه در دلم نه به زبونم، من تا حالا دعا نکردم. گفت مانا کین امام ماز درد، بلفزولانه مناجاتی بکرد. گفت آن دیگر که ای یار یقین، مر مرا هم می نماید همچنین. او فضولی بوده است از انقباض، اینو نگیم فضولی بوده است، نه، او فضولی بوده است، همون فضولی که بگیم یعنی فضول، او فضولی بوده است از انقباض، کرد بر مختار مطلق اعتراض. حرف اینا چی بود؟ گفتن که این گفت یعنی گفتند، اینجا مفرد آورده ولی منظور اینه که حرف اینا این بود. مانا، مانا یعنی همانا، یعنی شک نیست مسلمن. کین امام ما، یعنی این امام جماعت ما دقوقی، ز درد یعنی از ناراحتی که دید کشتی داره غرق میشه، از سر تأسف، بلفزولانه یعنی گستاخانه، مناجاتی بکرد، رفت خدا رو مخاطب قرار داد که اینا رو غرق نکن، از خدا اینجوری خواست. یکی دیگه شون گفتش که بله دوستان عزیز، یار یقین، برادران محترم، منم با شما هم عقیدم. گفت آن دیگر که ای یار یقین، مرمرا هم می نماید این چنین، منم همین جوری فکر میکنم. خلاصه جمع‌بندیشون این بوده که این دقوقی فضولی کرده، فضول شده، دخالت بیجا کرده از انقباض. انقباض یعنی گرفتگی، یعنی دلش گرفته، دلتنگ شده، یا حالتی به خودش دست داده، رفته سراغ خدا، کرد بر مختار مطلق اعتراض که چرا داری اینا رو غرق میکنی. حالا درسته خدا به حرف این توجه کرد، اما این نباید فضولی میکرد تو کار خدا، نباید دعا میکرد. مولانا اون قصه رو شروع کرده بود و قصه دقوقی رو گفت، ظاهرا میخواسته به اینجا برسه. حالا دقوقی چی میگه؟ مولانا دیگه ابیات واسطه رو میندازه، مثل فیلم سینمایی. تو فیلم سینمایی همه حوادثی که فیلم برداری نمی کنن، یه تکه هایی رو فیلم برداری می کنن، وقتی اینا رو با هم دیگه ترکیب می کنن، اون وقت خود بیننده وصل می کنه، جای خالی رو پر می کنه. قرآن هم همینجوره، داستان های قرآن هم که می خونی خیلی وقتا جزئیات رو دیگه نمی گه، ولی قطعه ها رو که کنار هم می گذاره اینا رو با هم دیگه ترکیب می کنه. دقوقی حالا چی میگه؟ میگه چون نگه کردم سپس تا بنگرم، که چه میگوین آن اهل کرم، یک از ایشان را ندیدم در مقام، رفته بودند از مقام خود تمام. میگه برگشتم نگاه کنم ببینم این مأمومین محترم کجا هستن و اینا دارن چی میگن این بزرگواران اهل کرم، هیچ کدوم اینا رو در جای خودشون ندیدم، یک از ایشان را ندیدم در مقام، رفته بودند از مقام خود تمام، نی به چپ نی راست نی بالا نزیر، چشم تیز من نشد بر قوم چیر، هرچی نگاه کردم چشم من چیره نشد، غلبه نکرد، توان دیدن اینا رو نداشت، چپ راست بالا پایین هر جا گشتم دود شدن به هوا رفتن، دورها بودند گویی آب گشت، نی نشان پا و نی گردی به دشت. میگه هیچ اثری از اینا پیدا نکرد، انگار یه مروارید بودن، دور بودن تو دریا غرق شدن، نه اثر پایی نه یک غباری از اینا به صحرا، هیچی، نی نشان پا نه گردی نه گردی به دشت. در قباب حق شدند آن دم همه، در کدامین روز رفتند آن رمه. میگه اینا رفتن زیر قبه ها، قباب جمع قبه است، زیر گنبدهای حق، یعنی رفتن به عالم ملکوت و معلوم نشد که این رمه یعنی این جماعت تو کدوم گلشن رفتن، تو کدوم بوستان رفتن، اصلا پیداشون نشد. در تحیر ماندم کین قوم را، چون بپوشانید حق بر چشم ما. من مبهوت شدم که خدا چجوری یهو اینا را از چشم من محو کرد. آنچنان پنهان شدند از چشم او مثل غوطه ماهیان در آب جو. چطور ماهی یهو میره زیر آب و غوطه بر میشه پنهان میشه، اینا هم اینجوری از چشم او رفتن. سالها در حسرت ایشان بماند، عمرها در شوق ایشان اشک راند. اینقدر دقوقی شیفته اینا بود که بعد از این مکاشفه‌ای که بهش دست داد، سالهای سال حسرت اون دیدار رو میخورد و یه عمری هر وقت یاد اون لذت و اون بهجت و اون سعادت میافتاد، اشک از چشمش جاری میشد. داستان رو به همین جا متوقف میکنیم، بقیه ابیات مولانا رو انشالله میگذاریم به نوبت دیگر، رو همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.